خب باید خدمتتون عرض کنم که گفتگو رو داریم با سرکار خانم شهلا کاظمی پور و میخواییم در این مورد باشون گفتگو داشته باشیم که این پیری جمعیت، جوانی جمعیت و اصلا در کل مباحث مربوط به افزایش جمعیت به چه صورته و البته آیا شرایط اقتصادی فقط موثره و یا اینکه فرهنگی هم میتونه در اون تأثیر گذار باشه. در خدمتتون هستیم سرکار خانم شهلا کاظمی پور، سلام عرض شد.
بعد هم از سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. سوالی که فرمودید راجع به تحولات ساختار جمعیت، ببینید جمعیت ها کلن اگه بخوام خلاصه عرض کنم، از نظر ساختاری ما به سه گروه تقسیم میکنیم: جمعیت زیر 15 سال، جمعیت 15 تا 64 سال و بالای 65 سال.
البته خانم کاظمی من یه نکته بهتون بگم، نیمکت گفتگوی امروز ما با سید مرتضی حسینی که کنار بندم نشستن، ایشون هم میخواستن یه عرض ادبی خدمت شما بکنن، شما خیلی سریع گفتگو رو آغاز کردید.
بله من میخوام
شرمنده باشم. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر کاظمی پور عزیز، صبحتون بخیر.
خواهش میکنم، جسارت کردم، میخواید شما هم فرمایشاتون رو بفرمایید بعد من صحبت کنم.
نه اختیار دارید، عرضم بزرگ تو فکر میکنم بحث رو از جای خوبی آغاز کردیم و حالا فرمایشاتتون ادامه بدید، من در بین شالا نکته ای بود اگر پرسشی بود خدمتتون هستم.
جسارت میکنم خدمت
اختیار دارید.
خواهش میکنم. سه گروه سنی ما داریم که زیر 15 سال رو اگر در یک کشوری بیش از 40% جمعیتش زیر 15 سال باشه میگن این چه کشور جمعیتش جوانه، در صورتی که کشوری بالای 70% جمعیتش بین 15 یعنی بیش از 2/3 از جمعیتش بین 15 تا 64 سال باشه میگن این جمعیت در پنجره جمعیتی قرار داره.
بله.
یعنی جمعیت فعالش بالا هست و اگر بالای 7% جمعیتش سال خورده یعنی بالای 65 سال باشن میگن این کشور داره به سمت سال خوردگی میره، که سال خوردگی هم سه مرحله داره: 7 تا 14% مرحله اوله، 14 تا 21% مرحله دومه و 21% به بالا مرحله سوم. ایران در دهه اول انقلاب در مرحله جوانی جمعیت قرار داشت، یعنی بالای 40% جمعیتش زیر 15 سال بودن. از دهه 80 به بعد یعنی 1385 به بعد وارد مرحله پنجره و فرصت جمعیتی شده که معمولا 30 سال طول میکشه، یعنی ما در حال حاضر در مرحله پنجره جمعیتی قرار داریم که حدود 15 سالش سپری شده.
بله.
و 15 سال باقی مونده و تقریبا میشه گفت که تو 2-3 سال اخیر وارد مرحله اول سالخوردگی جمعیت شدیم، یعنی بیش از 7% جمعیتمون سالخورده هستن و به تدریج از جوانی از پنجره جمعیت خارج میشیم و به مرحله دوم و سوم سالخوردگی خواهیم رفت.
بله. خانم دکتر عرضم به حضور شما، حالا من به برای شنوندگان خوبی که شاید از این لحظه همراه ما باشن عرض بکنم، در خدمت خانم دکتر شهلا کاظمی پور هستیم، عضو هیئت علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران و متخصص حوزه جمعیت. نکته ای که وجود داره خانم دکتر این هست که حالا ما کاملا قبول داریم مسائل اقتصادی قطعا یک عامل مؤثر هست، یعنی اصلا نمیخوام این قصه رو انکار کنیم، به اندازه کافی هم در موردش صحبت کردیم و صحبت خواهیم کرد.
البته من نسبت به این بحث دارم، خب حالا اگه فرصت بشه حرف خواهم
زد. عرض می‌کنم خدمتتون، اما فکر می‌کنم یه نسبتی هم بین نگاه ما به مسائل فرهنگی و اون بینشی که ما داریم نسبت به مسائل اطرافیان و اطراف خودمون و میزان باروری وجود داشته باشه. حالا من نمیدونم این آمار آیا دقیق، این گزاره آیا دقیق هست یا نه، در خیلی از خانواده های مرفه که خیلی هم مشکل مالی ندارن نرخ باروری همچنان پایینه، آیا این یک نسبت درسته؟
ببینید همه کشورهایی که حالا تو مرحله اول بودن، شاید مثلا کشورهای اروپایی 100 سال پیش، ژاپن 50 سال پیش.
بله.
ما هم حدود 30 سال پیش تو مرحله اول جمعیتی بودیم، این جمعیت جوان داشتیم.
درسته.
وقتی که باروری پایین میاد و هر دلیلی که دلیلش در همه کشورها و از جمله ایران ناشی از شاخصهای توسعه بود، یعنی افزایش سواد و تحصیلات، کاهش بیکاری، سهم افزایش آموزش عالی به خصوص زنان در آموزش عالی، اشتغال، توسعه وسایل ارتباط جمعی، اینا باعث شده که باروری در جامعه ما و از جمله حالا بحث سیاست های کنترل موالید و توزیع وسایل پیشگیری از بارداری باعث شد که باروری این بیاد.
درست.
و بارز پنجره جمعیتی بشن. بسیار از کشورهای آسیای جنوب شرقی شاید 20 سال پیش 30 سال قبل از ما وارد مرحله پنجره جمعیتی شدن، ولی این مرحله رو اگر مدیریت نکنن به تدریج از پنجره خارج میشن و میرن به سمت سالخوردگی. حالا شما سوال اینه که چرا این باروری کاهش پیدا کرده؟
بله.
من عرض کردم بیشترش ناشی از شاخصهای توسعه هست. حالا یه عده استناد میکنم به بحث اقتصادی، چون وقتی میرن مصاحبه میکنن میگن آقا چرا بچه کم داری؟ میگه که تورم و اقتصاد نیست و نمیشه از خرج یه بچه بردیار. در صورتی که من همیشه تو بحثا میگم بحث فرهنگی هستش.
بله.
یعنی در از اون آستانه فکری والدین به سمت این رفته که به کیفیت خودش و فرزندش بپردازه. خودش میخواد تحصیلات عالیه کنه، ازدواجش رو به تاخیر میندازه، حاضر هزینه شهریه دانشگاه رو بده ولی ازدواجش رو به تاخیر بندازه یا فرزندآوریش رو به تاخیر بندازه، اگرم بچه آورد به یک بچه یا دو بچه اکتفا کنه. اینها همه بحثای فرهنگی، یعنی آسانه فکری آدم ها تغییر کرده.
درست میفهمید خانم دکتر. حالا برای اینکه این نمیدونم نگاه فرهنگی و این بینش اصلاح بشه و تغییر بکنه، شاخص ترین کاری که میشه انجام داد برای مدیران ما و برای سیاستگزاران ما به چه نکته میشه اشاره بکنیم؟ چه کار باید بکنن؟ کارهای زیادی صورت گرفته و کارهایی هم صورت نگرفته. خود شما به عنوان متخصص این حوزه نظرتون رو اگه بفرمایید خوشحال میشم.
من خیلی خلاصه عرض میکنم.
لطف میکنید.
بحث سر اینه که حالا اومدن مثلا الگو قرار دادن کشورهای دیگر و کشورهای اروپایی. من خودم تو این تنظیم تر جوانی جمعیت بودم. ما شاید 5-30 تا کشور رو مطالعه کردیم ببینیم.
بله.
که اونا چه سیاستهایی اتخاذ کردن که یه تعدادیش در این تر جوانی جمعیت هست که کمک به خانواده ها برای فرزند آوری و بحث بهداشت و بیمه و کاهش مالیات و اینا هست که کشورهای دیگه اتخاذ کردن و حالا ایران هم داره تصویب شده و قرار به محل اجرا در بیاد. ولی در کنار این یه نکته ای که من همیشه عرض میکنم که در ایران هست و در کشورهای دیگه شاید نبوده.
بله.
حالا این بحث تورم و بحث مشکلات اقتصادی هست که من معتقدم که دولت مردان ما در کنار اجرای طرح جوانی جمعیت، حالا انشالله اگه جواب بده، میبایست بحث امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، یعنی بحث اقتصاد با امنیت اقتصادی فرق میکنه. ممکن یه خانواده مرفه هم دست دلش بلرزه که بچه بیاره، ولی اینکه میگه خب من آینده بچه ممکنه مثلا در این جامعه مثلا آسیب‌های اجتماعی
به نوعی ثبات اقتصادی رو تضمین
کنه. بله بله. امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، سیاسی، اون نلواپسی‌هایی که مردم دارن کم بشه.
درست میفهمید خانم دکتر. ما آماری داریم یا حالا کلیت بخوایم از صحبت بکنیم در ارتباط با نسبت شیوع کرونا و کاهش حالا نرخ باروری؟
ببینید در یه مقطع، البته در مقطع اولش که 9 ماه اول خودش نشون نمیداد چون باروری ها قبل از کرونا اتفاق افتاده بود، بعدش معمولا یه شاخصی ما داریم به نام شاخص تمپو.
بله.
که معمولا در یه مقطعی مثلا ممکنه یه واقعه کم بشه ولی بعدش جبران میشه. در مورد باروری هم حالا یه مقداری در مثلا 10-12-15 ماه بعد از کرونا یه مقداری کاهش پیدا کرد، ولی بعد آمارای بعدی ممکنه یه افزایش نشون بده. ولی مرگ و میر خب چرا یه مقداری بیشتر شده دلیل کرونا، ولی باروری میگم تاثیر تمپو داشته. ولی حالا ما منتظریم که ممکنه اون زوجینی که مثلا فرزند آوری میخواستن داشته باشن با یه کمی تاخیر جبران کنن.
خانم دکتر سنی منو دارید؟
بله بله.
حالا این نکته هم هست، مسائل روانی هم خیلی میتونه مؤثر باشه. الان حالا یه اشاره کردید البته به بحث حالا ناامنی اقتصادی و به نوعی اجتماعی، این استرس ها رو ما چطور میتونیم کاهش بدیم واقعا؟ یعنی یک خانومی که حالا وارد این فضا میشه، قصد دارن حالا زوجی که قرار هست بچه دار بشن، به نوعی 9 ماه درگیر این قصه است، اون خانم استرس های زیادی داره اگر مخصوصا شاغل باشه. میخوام بگم حق میدین شما به زوجای جوان یا نه، خیلی سریع بخوام بپرسم، که فرار بکنن به نوعی از بچه دار شدن و اینکه حالا خانواده رو گسترش بدن؟
ببینید تحقیقات ما نشون میده که 2 بچه 3 بچه رو اکثرا طالب هستن، ولی به خاطر که
تمایل دارن ولی
تأخیر میندازن. حالا استرس کرونا هم که الحمدلله رد شده.
نه من منظورم کلا استرسی بود که حالا از لحاظ اجتماعی اقتصادی وجود داره.
اون استرس رو یه مقداری به تأخیر میندازن و بیشتر بحث کیفیته، میخوان کیفیت یه نظری کمالگرا هستن ایرانی ها و علاقه پسندیده از خوب دلش میخواد خودش یه مقدار تحصیلات عالیه داشته باشه، ازدواج خوبی داشته، حتی تحصیل رو به دلیل هم آقایون هم خانوما به دلیل ازدواج بهتر و مناسبتر میخوان انجام بدن، قطعا فرزندآوری یه مقداری تاخیر میفته ولی حتما انجام میشه. چون ما تحقیقاتمون همیشه نشون میده که بین دو بچه بعضی ها سه بچه طالب هستن. حالا اگر یه مقداری اون ثباته برقرار بشه و اینها اطمینان خاطر حاصل کنن که مثلا امنیت شغلی دارن، امنیت اقتصادی تو جامعه هست، بحث مسکن و اینا، شاید تعدیل بشه.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم شهلا کاظمی پور، عضو هیئت علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران. ممنونم از شما خانم دکتر. علی
دکتری هستم، متشکرم. متشکرم، متشکرم. ببخشید.